بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له عليه السلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عبارت شریفه‌ای که قرائت شد در خطبه دوم مجموعه شریفه نهج البلاغه مورد صحبت بود در جلسات قبل و در ارتباط با یکتایی خداوند متعال مطالبی گفته شد. از جمله رسیدیم به تقسیمی که راجع به توحید معمول است و گفته شده، توحید ذاتی، صفاتی، فعلی و عبادی و اقسام دیگری هم گفته شده. مهمش بیشتر همین چهار قسم هست در ارتباط با توحید ذاتی. استدلال هایی گفته شد، صفاتی هم در ارتباط با خطبه اول با بحث مطرح شد. راجع به توحید فعلی هم یکی دو جلسه ای صحبت شد. در ارتباط با توحید عبادی، مقصود از توحید عبادی که همه اون چی گفته میشه در حقیقت اشاراتی به این مباحث که به تناسب شهادت به توحید صحبتش میشه، و الا هر کدوم از این هم نسبتاً بحث های مبسوطی داره که گاهی هم بعضی از این ها مبسوط صحبت شده. در ارتباط با توحید عبادی مطلب اینه که معبود بودن در انحصار حضرت حق است و پرستش منحصراً نسبت به خداوند متعال صحیح است و پرستش غیر او باطل است و ناصحیح است و کفر. پس توحید در عبادت یعنی توحید در این که خداوند معبود است فقط، و یا به این تعبیر که پرستش منحصر است برای حضرت حق، توحید عبادی. هر شیء، هر کسی، هر چیزی به جز پروردگار اگر پرستش شود غلط است و مخالف با ادله عقلیه‌ای که در ارتباط با مسئله پرستش مطرح است و همچنین دلیل‌های نقلی. لذا گفته میشه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. پرستش در این بحث مناسب هست که تذکر داره بشه که کلمه عبادت به فارسی پرستش به معنای پرستشی که عرض شد، یعنی کمال خضوع و خشوع بل استقلال در ارتباط با شیئی، یعنی در ارتباط با شیئی شخصی کمال خضوع و خشوع انجام بگیرد به عنوان اینکه اون شیء، اون شخص مستحق است این خضوع و خشوع را، مستقلاً حقیقتی است که این شایستگی را به استقلال داره. این در انحصار حضرت حق. همین که الان دارم میگم چیه؟ دارم همین میگم دیگه، دارم عرض میکنم که در ارتباط با این خضوع و خشوع، خضوع و خشوعی که با این نیت است که اون چیزی که برای او خضوع و خشوع میکنیم مستقل است در این شایستگی، بل استقلال شایسته است برای کمال خضوع و خشوع. چنین چیزی، چنین کاری در ارتباط با حضرت حق جایز است و بس، و چنین شایستگی در انحصار حضرت حق است و بس. اما خضوع و خشوع که عنوان استقلال الوهیت، با همین تعبیرم که شما گفتید که مطرح در بحث، اله به عنوان الوهیت و اله و استقلال نباشد، اون مشکلی نداره، هم عقلن مشکلی نداره و هم نقلن مشکلی نداره. و میتوان این جملات رو هم مناسبه که بگوییم در این بحث که در استعمالات عرب کلمه عبادت گاهی به همین معنا مطرحه که طبعا در انحصار حضرت حق، و گاهی عبادت در استعمالات به معنای اطاعت است. عبد بودن یعنی مطیع بودن، به معنای مطیع بودن خیر تعمیم داره، هم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق می شود گفت که انسان مطیع است که معلومه، و هم در ارتباط با غیر خداوند متعال که خدا امر کرده که مطیعش باشه انسان، یا انسان به حکم عقل خودش می فهمد که بدون این که مسئله استقلال به اون شی یا اون شخص بدهد، در ارتباط با اون شخص عقلش میگوید اطاعت کن، مشکل نداره. که نوع اشکالهایی که وهابی ها دارن در ارتباط با بی توجهی به همین کلمه است که کلمه عبادت در استعمالات به این دو معنا اطلاق میشه، یکی معنی پرستش، اله گرفتن، اخذ اله. ولا تدعو مع الله الهن آخر، که محال است و غلط است و باطل. یکی عبادت به معنی اطاعت است، که اون بستگی داره به این که موردی باشه که خدا اذن داده یا عقلمون حکم میکنه که اینجا اطاعت کن. انسان به طبیب مراجعه کرده و طبیب رو هم متخصص میدانه و میداندم که اون استقلالی در کارش ندارد و همه امورش وابسته به حق است و هرچه بتواند انجام بدهد به اجازه و اذن حضرت حق است. تشخیص هم داده که این درست تشخیص داده و میشود از تشخیص او استفاده کند. عقل میگوید که استفاده کن، مشخصه، مشکلی نداره. که با همین مطلب وقتی بررسی بشه، اشکالاتی که در این بحث برای توسلات و عرض ادب و احترامات و تعظیم شاعر و امثال اینها که وهابیت دارن نسبت به اولیاء خدا پاسخش داده میشه، که این کارها به عنوان پرستش و الهگیری نیست، بلکه به عنوان تعظیم است و احترام است و اطاعت است و اکرام، که مشکلی نداره. و در این جزوه کوتاهی که من وقتی این شاید مال بی مبالغه 45-6 سال قبل باشه که یک بحثی باره بعضی از دوستان داشتیم، مسئله توسل به 8 قسم تقسیم شده در این جزوه کوتاه، و مشکل ترین دلیل های نفی توسل که در ارتباط با این بحث با گروه وهابیت هست، به فضل الهی در این جزوه کوتاه آمده و توسل به 8 قسمت تقسیم شده و گفته شده که 2 قسمش باطل است و غلط است و شرک است و نادرست، 6 قسمش از این توسلات که اونا همشو میگن که نادرست است، به خاطر اینکه این توسلات همه خضوع و خشوع است در پیشگاه غیر خدا، خضوع و خشوع هم در انحصار خداست و عبادت میشود خضوع و خشوع، و خضوع و خشوع عبادت است، عبادت هم منحصر به حضرت حق است، پس همه این خضوعها و خشوعها شرک است. اینو بحث شده در 2 مورد از این 8 مورد توسل درسته، ولی در 6 موردش خیر. فهرست اون توسلات که حالا بعد این کتاب انشاءالله امروز بهتون داده میشه به این صورت است. این 8 قسم خاطرم بیاد: 1. انسان خدا را قسم بدهد به حق اولیاء خدا، خدا را قسم بده به حق پیغمبر اکرم، ولی به خود پیغمبر اکرم خطاب نکنه، قسم بده به پیغمبر اکرم: اللهم منی اسألوک به حق نبیک، بدون خطاب به پیغمبر اکرم، به ولی خدا خدا رو قسم میده. همین در حال حیات اون ولی باشه یا بعد از حیات، میشه دوتا. قسم دادن خدا را به ولی خدا در حال حیات ولی 1، بعد از حیات ولی 2. این 2 قسم. خطاب کردن به خود ولی: یا رسول الله، خطاب کنه انسان و درخواست کنه که شما از خدا برای من بخواهید، دعا کنید برای من، از خدا برای من بخواید و دعا کنید. این هم یا در زمان حیات این ولی یا پس از فوت این ولی، این هم دو قسم، این میشه چهار قسم. پنج و شش خطاب به ولی بکنه در حال حیات یا بعد از حیات و بگوید شما خودتون این کارو برای من بکنید، نه که دعا کنید یا رسول الله این کمال رو من بدید، این مریضم رو شفا بدید.
یا و به حق ملکه آیا کسی میتونه بر خدا حق نداشته
باشه؟ حالا اون باز یک کلمه دیگه ایست که الان نزد بکنم. و نتیجتاً خطاب به ولی زمان حیات، نه اینکه دعا کنید برام، خودتون این کار رو برای من بکنید، بچه‌م شفا بدید، خودم شفا بدید، این کمال رو من بدید، ولی به اذن الله، به اجازه خداست. معلومه که هر کار که میکنید بی اذن الله نمیشه، استقلال ندارید. یا بعد از فوت ولی شما این کار برای من بکنید، نه اینکه دعا کنید برام، ولی باز هم با عدم استقلال، میدونم که مستقل نیستید به عزت خدا. اینم دو قسم، این شش قسم. این شش قسم هیچ مشکل نداره، وقت بحث شده، امکانش بحث شده، امکان عقلیش بحث شده، بعد ادله مثبتش هم بحث شده. دو نوع از توسل هست که شرک است و باطل است و غلط، و آن این که به ولی از اولیاء خدا خطاب کنی و از او بخواهیم به عنوان این که مستقل است، خودش مستقله، چه در زمان حیات چه بعد از حیات. اینم دو نوع توسل به ولی از اولیاء خدا در زمان حیات یا بعد از حیات به عنوان استقلال. این دو نوع مشخصه که شرک است و باطل است و غلط است. این به تفصیل تو این جزوه بحث شده که خدمتتون تقدیم خواهد شد. به اون وقت نسبتاً استدلال های قویی هم که آوردن برای اینکه این توسلات شرکه، اون استدلال هم گفته شده. استدلال های نقلی هم که دارن که در ارتباط با آیات شریفه قرآن، آیات رو در این مورد آوردن و استدلال با آیات کردن، اون هم گفته شده که حالا در ارتباط با یک آیش، یک داستانی هم داریم در مکه، اونو عرض کنم و عرضمو جمع کنم و ضمناً الان بی مشورت هم نیستیم، ما یک کمی از کاری لازم بوده که مونده و هفته آینده هم که درس معمولاً هست، این مواسمون هم که تا روز سه‌شنبه یعنی چهار روز میشه، چون مردد شدیم که هفته آینده رو تعطیل کنیم که شما هم خوشحال بشین، یا عرضم بود شما که یا خیر باشه. یادم میاد با سرمای سخت از مرسه نواب میرفتیم آخر دریاده، با اون کوچه های سابق اسفالت هیچ کنوش نبودم، این سنگ بود و هوا هم سرد بود. وقتی میرسیدیم در خانه مرحوم هاشم مشاور قزوینی و با یک چوقی هم حتی رفته بودیم واقعا، بعد میگفتن آرشون خوب نیست، درس امروز تعطیله، بعد ما نمی آمدن خدا. حالا این در طب آدم سیگه هست، ولی اونه که مشغول درس و بحث جدی هستن، اونا به حقیقت در تعطیلات، اون چه من در ذهنم هست، بیش از دوران تحصیل کار میکنن، کار عقب افتاده شده و کاری مختلف، و بالاخره یک کسی که جدی هدفش مسئله تحصیله، این هیچ وقت براش تعطیلی معنا نداره واقعا، یعنی غیر از اون تفریح سالم و به مقدار لازم استراحت و کاری ضروری، بقیهش قبل از هر هدفی تحصیله، قبل از هر کاری مسئله تحصیل و جدیت و کار و مطالعه و امثالین و مطره، که به واقع اگر لذت علم را هم انسان چشیده باشه، به محض این که از کارهای ضروری منصرف بشه، از کارهای ضروری فارغ بشه، این خود به خود در جهت تحصیل و مطالعه و نوشته و کار و کذا خواهد قرار گرفت. تفریح ما هم خیلی بخشش به همینه که 4 تا 5 تا به دور هم باشیم، یه بحث علمی باشه، بحث ادبی باشه، بحث قرآنی باشه، بحث حدیثی باشه، یه بحثی باشه که بحث بالاخره هم توش تفریح هست و گفتگوی هست، آدم میشه و یه چیزی هم مطرح میشه. در هر حال به نظر رسید که این 4 روز هفته آینده رو تعطیل کنیم و امروز هم این جزوه خدمتون داده میشه و عرضم بزرگون که فقط این آیه رو براتون عرض کنم که گاهی هم برای بعض دوستان عرض کردم که یکی از آیاتی که استدلال میشه برای این که این توسلات اینا نادرسته، این آیه شریف هست که والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامه یکفرون به شرک کن ولا ینبئک مثل خبیر. خیلی آیه روبه راه برای نفی توسل. والذین تدعون من دونه، پیغمبر اکرم ائمه معصومین اولیاء خدا تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، مالک قطمیر و پشیزی نیستن، پوست روی دانه خرما رو هم مالک نیستن. لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم بخانیدشون لا یسمع دعاکم، فوت شده رفته اون طرف نمیشنه اصلا. ان تدعوهم لا یسمع دعاکم ولو سمعوا، بفرضم که بشنود ولو سمعوا ما استجابوا، جواب نمیتونه بده اصلا جواب. این کار شما هم چیه؟ شرک اصلا. و یوم القیامت یکفرون به شرک کن، کارتون شرکه. ولا ینبئک که مثل خبیر، مثل خدای خبیر کسی هم از شما برای شما این حرفا رو اینجور بیان نمیکنه. ولا ینبئک مثل خبیر، یک استدلال که روبراه این والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر الاخر. که خاطرم میاد صبح زودی بود من از مسجد الحرام برمیگشتم، به داشت آفتاب میزد اون وقتا، به بسی که بودیم، جایی که بودیم اون وقت هم دارم کاروان بودن و جواب بسی آقا من دارم یکی صحبت میکنه اونجا، یک صندلی اون وقت گذاشته میشد، حالا کمتر تو مسجد الحرام، کسی صحبت میکرده 50-60 نفر 100 نفر گویا بیشتر اطرافش بودن. دیدم یکی از وهابیا بود دیگه صحبت میکرد و تو این صحبتش هم بنده که رد میشدم سخت پرخاش میکرد به شیعه و شیعه اینا کافر، نجس، مشرک، خبیث، هر چی خواست این حرفا زد. و من گویا که نقل کردم با این شوخی نقل کردم، گفتم ما اصل منم یزدیه، با این که یزدیم و یزدیم ترسویان، دیدم اونقدر فوش داد که نمیشه رد شد دیگه، با همون یزدی بودن من رفتم تو حلقه، رفتم بزاد. گفتم یا شیخ لی سآل، داشت این حرف بزد که خطاب به پیغمبر اکرم میکنن، میگن یا رسول الله، الرسول مات فات لا یسمع لا یفعل شیء و کذا و کذا. و من گفتم یا شیخ لی سوال، اعتنا نکرد. گفتم ایها الاستاذ لی سوال، مثل که آدم از استاد بهتر خوشش میاد دیگه، با استاد. گفتم این که دیگه اونجا شکسته بسته عربی گفته دیگه، حالا خود رو به زمان نمیدازم. گفتم که این که شما گفتی که این شرکست یا رسول الله ماتفات نمیشنود و چنین و چنان، خب در صحیح بخاریست که پشتش نوشته اصح الکتب بعد القرآن، که در جنگ بدر، داستان معروف که لابود میدونید که پیغمبر اکرم بعد از سه شبانه روز 24 نفر از شخصیت های کفار قریش رو تو چاه انداختن، سر چاه واستادن و فرمودن که خطاب کردن به اینا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فهمیدید که اون چه ما میگفتیم از طرف خدا حق؟ پیغمبر خطاب کردن به این مرده ها، کشته شده ها، بعد سه شبانه روز تو چاه انداختن. خب پیغمبر مشرکن؟ اگر این حرف تو درست باشه، اول مشرک میشه پیغمبر اکرم که پیغمبر کار کردن. اینی که من گفتم تو خودشون یک شد پلوغی شد جمعی که بودن، بعض حالتشون بود که اینها اشکال خوبیه، بعض الان جواب میده. در این بین یکی از شخصیت های سعودی آمد بره زیارت، جمعیشون بارش بودن، مردم پس و پیش کردن، دیگه این جمع رو پس و پیش کردن، اون جنابم از منبر اومد پایین و جمعیت هم متفرق شد و ما هم رفتیم و همه به هم خورد و گذشت. و گذشت و فرداش من که آمدم مشرف بشم، مشرف شدم، یکی از رفاهای تهران من رو دید و گفت دیروز من بودم اینجا که تو رفتی تو جمع و این حرف با منم شروع پلوغ شد و به هم خورد. بعدش یک روبی که گذشت این جناب صدایی زد و جمعیت جمع کرد و رفت رو منبر و گفت این السائل، این کی بود که صحبت کرد، این السائل یستتاب و الا یقتل، توبهش میدیم، توبه کرد کرد ولو میکشیمش، یستتاب و الا یقتل. گفتم خب خوب شده، ما بالاخره اوضاع به هم خورده خوب شده. بعد گفتم خب چی گفت؟ آره منظورم اینه. گفت نمیدونم چی گفت، یک آیه خون که توش قطمیر بود، کلمه قطمیر بود، گفت این آیه جواب این سائله، راست میگه که توی به اصطلاح صحیح مسلم هست پیغمبر فرمودن هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بعد هم من اونم عبارتم خوندم اونجا که دومی گفتش که تکلم اجسادن بلا ارواح، جسدای بیروح رو به پیغمبر اکرم گفت باشون صحبت میکنین، پیغمبر اکرم فرمودن که والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، سوگند به خداوند متعالی که جان من در قبضه قدرت اوست، شما از اون کشته شده ها شنواتر نیستید، نمیشنون، پس این مرده ها میشنون. اینو من خوندم اونجا. گفت اون حدیث هست در اصول در همین صحیح بخاری، ولی مخالف با این آیه است، والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، هر حدیثی هم که مخالف با آیه بود نظره بود علی الجدار، لذا این حدیث هست ولی خب به خود قبول شده. من دیدم چقدر به خیر گذاشت. این آیه هم که خون جوابش مشکله، ما با بیزبونی نمیشد اونجا تو جمعیت حالیش کنیم، خیلی خیر شده که این کار بشمد، الا ما به اصطلاح خودمون کارش کرده بودیم آیه ره. یعنی تو این همین جزوه هست دیگه، به تفصیل به فضل الهی تقسیمی شده که پاسخ این آیه به خوبی داده شده. و آیه اینه که بله قل للذین تدعون من اون دونه لا یس والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان الله، سوره فاطر آیه 14 و 13 والذین، والذین هم آمده، والذین تدعون من دونه اولیاء خدا ما یملکون من قطمیر، مالکی چی نیستن، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، نمیشنون و لوسم او مستجابو جواب نمیدن و یوم القیامت یکفرون به شرک کن و لا یونبو که مثل خبیر. خب وقت بعد اینجا به فضل خدا خوب توضیح داده شده دیگه، بعد معطر دو نمیکنم، یه نگاه کنی که باز بری کسی شبه نشه همی که ما گفتیم الان. اون وقت که اجمالا همه مفسرین اهل سنت در درجه اول حرف اینه که گفتن که مربوط به بت هاست، و همه اهل سنت گفتن، مفسرین مهمشون گفتن رو بت هاست. خب طرف میگه که گفتن که گفتن، و الذین است و مال ذب العقوله، اونایی که گفتن مربوط بت هاست شواهدی از آیات دیگر مخصوصا از سوره اعراف که اینجا آمده که خدا الذین گفته و مقصود همین بت هاست، یعنی خود خدا این کار کرده جای دیگه. بعدم در ارتباط با مسائل دیگه که اگه بخوام بگم طول میکشه، حتما مراجعه بکنین، اگرم باز مشکلی داشت زنگ بزنین سوال بکنین. و نتیجتا در ارتباط با مسئله توحید در عبادت در دو صورت درست است که غلط هست و شبهه‌ای که دارن وهابیا صحیح هست و که ما هم هرگز او کار نداریم، با اون وقتی است که به نظر استقلال به ولی از اولیاء خدا در زمان حیات و بعد از حیاتش درخواست داشته باشیم چیزی بخوایم، ولی چنین چیزی وجود نداره. اون چه که هست حتما در همه صور عدم استقلال لحاظ شده است و بنابراین مشکلی نخواهد داشت.